پدری به پسرش گفت یک کیسه با خودت بیار و در اون به تعداد آدمهایی که دوستشون نداری و از اونها بدت میاد پیاز بریز. درست شد؟ پسر همین کارو کرد. بعد پدر بهش گفت هر جا که میری این کیسه هم سعی کن با خودت ببری، روی دوشت، حالا روی فرغون، ترک دوچرخه، بنداز عقب پراید، نمیدونم، این کیسه رو بر حال هرگز از خودت دور نکن. پسر بعد از چند روز خسته شد و به پدر شکایت برد که پدر عزیز، آخه این چه کاریه، این پیازها همش گندید، بوی تعفن میده، اعصابم خورد کرد، هر جا میرسه حال خودم، حال دیگران داره بد میشه و به شدت بوی این پیازها منو داره آزار میده. پدرش پاسخ داد عزیزم ببین پسرم، من میخواستم یک درسی به تو بدم با این کار. وقتی تو کینه دیگرانو در دلت نگه میداری همین اتفاق میفته، کینه دلت رو فاسد میکنه و به تدریج هم دیگران اذیت میشن و هم خودت. پس سعی بکن هرگز کینه کسی رو در دل نگه نداری. یک داستانک دیگه براتون میخونم. از یه نفر پرسیدن این همه که هر شب دعا کردی چی به دست آوردی؟ جواب داد هیچی. گفتن هیچی؟ گفت بله، اما خیلی چیزها رو از دست داد. گفتن ای بابا، مگه داریم؟ مگه میشه؟ گفت بله، خوبش هم داریم. گفتن خب چی از دست دادی؟ گفت خشم، نگرانی، استراب، افسردگی، احساس نبود امنیت، ترس از پیری و مرگ. همیشه با به دست آوردن نیست که حالمون خوب میشه، گاهی با از دست دادن خیلی چیزها خیالمون راحت تر. خب دو تا داستانک برای شما خوندم، انشالله که لذت برده باشید. ساعت 1:32.44 است و اینجا همچنان راه شب یک شنبه شبها رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال برنامه رو یک بار دیگه تکرار میکنم، چون دیروز مصادف بود با روز زن، روز مادر، سوالمون نسبت داره با این روز که چگونه میشه قدردان زحمات مادر و پدر بود و چگونه و شما چه کردید برای اینکه پدر و مادرتون به حال قدر زحمات این عزیزان رو بدونید. از اینکه با راه شب امشب همراهید ممنونم.
گفتم همت از عشق و باور گفتی از نگاه آخر راحت از این دل مرا که جانم میرم در کجا روان شمر صدایت میزنم جان من رها به سوی تو شد نگاهم اسیر موی تو شد دل به دریاها بزن از عشق بگو زیبان من هر کجا روی کنار تو جان جانانم توی زیبا توی رویا توی قسم به جان من قسم به آن که دل دارم بود دل بر نازم کو دل به دریاها بزن از عشق بگو زیبان من هر کجا روی کنار تو جان جانانم توی زیبا توی رویا توی قسم
خب عرض کنم خدمتتون که 26 بهمن ماه مصادف هست با سالروز تولد یکی از شخصیت‌های برجسته کشورمون، یعنی زنده نام استاد محمد بهمن بیگی، نویسنده ایرانی و بنیانگذار آموزش پرورش عشایری در ایران. میخوام در ادامه شما رو با محمد بهمن بیگی بیشتر آشنا کنم. محمد بهمن بیگی که از او به عنوان پدر آموزش عشایر یاد میشه، در 26 بهمن ماه 1298 به هنگام کوچ دیده به جهان گشود. 8 ساله که شد پدرش یک منشی استخدام کرد و به خونه آورد که هم به محمد درس بده و هم براش نامه بنویسه. محمد 2 سال نزد اون منشی درس خوند. 10 ساله بود که به منظور سیاست تضعیف عشایر پدرش رو به تهران تبعید کردند و 6 روز پس از تبعید پدر، مادرش رو هم به گناه فراهم کردن آذوقه برای عشایر مخالف دولت به تبعیدگاه همسرش فرستادند. بنابراین محمد همراه مادر تبعیدی از کوهدشت به تهران اومد و در مدرسه علمیه تهران مشغول تحصیل شد. بعد از پایان دوره دبیرستان به دانشکده حقوق وارد شد و دوره کارشناسی حقوق رو در سال 1321 به پایان رساند. بهمن بیگی قبل از شروع به همکاری با اصل 4 ترومن به آمریکا رفت و پس از مدت بسیار کوتاهی به وطن بازگشت. از اونجا که در شهر دوام نیاورد، پس از چندی به ایل برگشت. او به آموزش عشایر رو آورد و چادر سیاه آموزش خودش رو از سال 1331 برپا کرد و بدین ترتیب نخستین آموزگار عشایر ایرانی میتونست در 8 ماه تابستون و زمستون به مردم ایلش درس بده و اونها رو به روزگار خودش آگاه‌تر کنه. بهمن بیگی تونست به کمک دوستانش برنامه ای رو با 5 اصل در زمستان 1332 به تصویب برسونه که طی پیام رسمی به ریاست آموزش پرورش استان فارس برای اجرا ابلاغ شد. از اونجا که در میان عشایر نتونستن افراد با سوادی برای آموزش پیدا بکنن، آموزگاران دیپلمی شهری رو به سوی ایل کشوندن. اما بعد از یک سال روشن شد که این آموزگاران نمیتونن در میان عشایر زندگی کنن و به بیان بهمن بیگی بچه شهری در ایل میترسید و آب میشد و سگ زرد رو شغال میدید. از این رو چاره رو در اون دید که از خود ایلیاتی ها داوطلب بگیره و اونها رو آموزش بده و برای آموزگاری آماده بکنه. همه جور آدم داوطلب این کار شده بودن و بهمن بیگی همه اونها رو امتحان میکرد که خط و حساب بدونن. سپس اونها رو به کت خدا میسپرد و ماهی 80-90 تومن براشون دستمزد تعیین میکرد. اما به دلیل سواد کم اونها همواره در کنارشون میموند و اونها رو راهنمایی میکرد. یکی دیگه از راهکارهایی که باعث پیشرفت کار بهمن بیگی شد، دعوت از دولت مردان و اثرگذاران اون زمان برای سفر به اون مناطق بود. دعوت به ایل، پذیرایی گرم سنتی و ایلیاتی با همه توش و توان و سپس سواد و توانایی و استعداد نوشکفته بچه های ایل رو به رخ کشیدن به امید جذب حمایت مالی و قانونی دولت نتیجه این دیدارها شد که وزارت آموزش پرورش موافقت کرد حقوق آموزگاران عشایر رو بپردازه و از بهمن بیگی خواستن به استخدام آموزش پرورش در بیاد و این کار رو به طور رسمی ادامه بده. به این ترتیب بهمن بیگی طی 26 سال سرپرستی آموزش عشایر رو به عهده داشت. دوران بازنشستگی محمد بهمن بیگی بیشتر به ثبت تجربه ها و خاطره ها و نظریه های او در زندگی و کار با عشایر و آموزش پرورش گذشته که حاصل اون چند کتاب در قالب داستان های گیرا و خواندنیه. اقدامات گسترده بهمن بیگی در مناطق ایران و در بین ایلات برای توسعه مدارس عشایری سبب شد تا مردان و زنانی که مقتدران طبیعت رو به تسخیر خود درآورده بودند بتونن خودشون رو به نیروی قلم و کاغذ مجهز کنند و بر بال اندیشه جامعه سوار بشن و در میدان تحولات اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی مملکت خود یکتازی بکنند. اونچه بهمن بیگی انجام داد بر پایه نهضتی بود برای آزادی بخشیدن به مردمانی آزاده که هیچگاه دل در گرو هیچ قدرتی نسپرده بودند. بهمن بیگی نمونه بارز معلمی بود که دست به اصلاحات عمیق اجتماعی زد. بهمن بیگی به دنبال برابری‌های اجتماعی تلاش می‌کرد تا تمام فرزندان ایل از هر طبقه و طایفه ای از امکان تحصیل برخوردار بشند. او زنان رو جایگاهی واقعی بخشید. تلاش کرد تا دختران ایل رو با گچ و تخته مدرسه عشایری پیوند بده و با فراهم ساختن فرصت علم آموزی برای اونها جانی دوباره به نیروی فکر و اندیشه اجتماع ببخشه. بهمن بیگی پس از عمری تلاش بیوقفه برای آموزش عشایر ایران در روز 11 اردیبهشت 1389 در اثر عفونت ریوی در 90 سالگی درگذشت. خدا رحمت کنه محمد بهمن بیگی که یک تنه واقعا کار یک وزارت خونه را انجام میداد. بسیاری از کسانی که ایشون در ایلیات و در عشایر آموزش داد به اونها سواد خواندن و نوشتن آموخت، بعدها انسانهای بزرگی شدند. پزشک شدن، مهندس شدن، معلم شدن، مدیر شدن، سیاستمدار شدن. یک بار من آقای بهمن بیگی رو زیارت کرده بودم، سالهایی که اصفهان بودم، فکر میکنم در فاصله مثلا سال 80 یا 81 بود که یک بار مراسم بزرگداشتی در هتل عباسی برایشون برگزار کرده بود اداره ارشاد. هرگز هم آقای بهمن بگیر من نمیشناختم که اینقدر کارهای ارزشمندی انجام داده. روح شاد، خدا رحمتش بکنه. یک بیت از حضرت شیخ میخونم تقدیم به روح آقای بهمن بگی که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چوتو فرزند بزاید. در ادامه یک ترانه قشنگ میشنویم در فضای عشایر.
Yeah.
خب ممنونم از تهیه کننده خوب برنامه به خاطر پخش این کار قشنگ ایلیاتی عشایری که ما رو برد در دل کوه و دشت و رمه و سیاه چادر و گوسفند و به 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 چه فضای خوبی ایجاد شد. چند روز پیش خیلی برف سنگینی در کشور بارید، خیلی از شهرهای کشور گرفتار شدند. یکی از این عزیزانی که در برنامه یک دو صدا شرکت کننده بود، همین چند روز بعد از اینکه مثلا اینکه ضبط برنامه تمام شد، ایشون رفته بود شمال رشت و تا دیروز میگفت که ما توی برف گیر افتادیم. به من پیام داد میگفت رفته بودیم سیاه کل و اونجا خیلی برف شدید بود و اصلا امکان بیرون اومدن از خونه نبود، هرچی هم توی خونه بود خوردیم و خلاصه تموم شد دیگه، فقط مونده بود برف بخوریم که دیروز خوشبختانه مسیرها باز شد و تونستن برگردن. باز هم البته هواشناسی پیشبینی برف سنگین کرده، حواستون جمع باشه، به هر حال سفر غیر ضروری نرید بی خود، به دل جاده نزنید بی خبر و بدون آمادگی. به هر حال حتما خواستید برید سفر، با هماهنگی برید، ببینید چه خبر جاده، بی خودی نرید خودتون رو گرفتار بکنید. خب تعدادی از تلفن‌های شما آماده پخش در پاسخ به این سوال که چگونه میشه زحمات پدر و مادر رو جبران کرد.
من که پدر مادرمو از دست دادم 10 ساله، ولی تا روزی که زنده بودن اونا محبت کردن، دیگه نمیدونم کم محبت کردن زیاد محبت کردن، تا جایی که تونستم روز یک بار بانو سر زدم. از شما تشکر میکنم آقای بیابانکی با این صدای گرمتون که من منتظرم که یک شنبه شب گوش کنم برنامه‌تون، هر شب گوش میکنم ولی یک شنبه شب بهتر میخوام، خیلی دوست دارم که صدای شما رو بشنوم. معصومی هستم، راننده حمل شیر، مسیر مشهد به آمان.
عزیزم خیلی کیف کردم از پیام قشنگت، من هم البته با شما همدردم. من هم از سال 81 پدر و مادرم رو از دست دادم، با اینکه خودم پدر بودم از وقتی که پدر و مادرم رو از دست دادم، ولی احساس کردم که دیگه اصلا پشتم خالی شد، احساس یتیمی کردم. ولی خدای من گواهه لحظه، ثانیه و روز و شبی نیست که به یادشون نباشم. به هر حال انسان هر کار خیری در این جهان بکنه حتما پدر و مادرش خوشحال میشن. ممنونم که یادآوری کردی. به گذشتگان هم ما بیندیشیم، به پدران و مادرانی که سالها تلاش کردن برای پرورش ما، برای بزرگ کردن فرزندانش. زنده باشی عزیزم.
برای جبران زحمات پدر و مادرم در حد توانم کار خیر انجام میدهم و ثواب آن را نثار روحشان میکنم، گرچه این کمترین کاری است که من انجام میدهم، چون جبران یک شب بیدارخوابی آنها را نمیتوانم جواب بدهم. احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبرس. خداوند یار نگهدارتون.
سپاس از شما. جعفر کرمی مهران از همدان برای ما پیامک فرستادن که سلام و خسته نباشید، من با احترام گذاشتن و دل مادرم و پدرم رو به دست آوردن میتونم کمی از محبتش رو جبران کنم، اما بعضی از این فرزندان پدر و مادر رو به خانه سالمندان میگذارن. ببینید این خانه سالمندان خیلی انگار فرهنگش بد جا افتاده در کشور ما. به حال انسانی که سنی میگذره ازش نیاز به پرستاری بهتر داره در شرایط بهتر. اخیراً در بعضی از شهرها دیدم که از خانه سالمندان فراتر رفته و جایی به نام شهرک سالمندان ساختن. در اصفهان نمونش رو دیدم که خیلی طرح قشنگ و کار خوبیه، یک شهرک ساختن برای کسانی که به حال مثلا از 60 سال به بالاشون میشه میرن در این شهرک زندگی میکنند و همه امکاناتی فراهمه، از امکانات ورزشی، امکانات آموزشی، کلاس شعر داره، سینما داره، تئاتر داره، موسیقی داره و لذت میبرند. خانه سالمندان رو به شکل مثلا بیمارستان ما نبینیم و سعی بکنیم که یک مقداری بهتر با خانه های سالمندان و شهرک های سالمندان برخورد بکنیم.
جبران زحمات پدر مادر که به هیچ وجه ما نمیتونیم انجام بدیم. ما فقط میتونیم هر فرمونی که داشته باشن رو سر بذاریم و دعا میکنیم که همیشه سالم باشن، محتاج خلق روزگار نشن. النجات اکبری از شهر باستانی خرامی فارس، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از این شنونده عزیز که همواره در راه شب‌های یکشنبه شب تلفن میزنه و پیام‌های قشنگی برای ما میفرسته. این شهر خرامه فارس که میفرمان شهر باستانی، من راستش تا به حال سعادت نداشتم برم به این شهر، دوست دارم برم. نمیدونم کجای فارس قرار داره. بیشتر شهرهای استان فارس رو البته رفتم. شهر استان فارس به حال از استان‌های پهناور و تمدن ساز مملکت ماست. خرامه رو نمیدونم کجاست. اگر یک بار دیگه زنگ زدی حتما توضیحات بیشتری از شهرتون بفرمایید.
زحمات پدر و مادر جبران کردنی نیستن حتی یک روزشون. اما وقتی که پدر و مادر من در قید حیات بودن، کاری که از دستم برمی اومد براشون انجام می دادم و الان که دستشون از دنیا کوتاست و دست منم برد غیر از خیرات و مبرات کاری از دستم بر نمی آد. فقط تنها کاری که می تونم بکنم براشون قرآن بخونم و صدقه بدم و خیرات بدم. با تشکر از برنامه خوبتان، میرزای راز گردانی از تمرارند سنگین از تهران.
زنده باد، سپاسگزارم. آقای خانم ساعدی از قلعه گردن شهسوار نوشتن که خاطری از مادرم بگم. هر 5 ماه از کرج به طرف شمال برای دیدن روی ماه پدر و مادرم میرفتم. شب ساعت 3 نیمه شب یواشکی که میرفتم، جفت پاهای مادرم رو بغل میکردم. وقتی صبح مادرم میخواست بیدار بشه، میدید جفت پاهاش با دستهای من پابند خورده. یادش گرام.
به افتخار همه پدرهای خوب وطنم، درودم را پذیرا باش، سلامم را تو گیرا باش، سکوتم را پذیرا باش. و تو ای پدر خوبم، میان ظلمت و غربت تو خورشید هویدا باش. دو چشم نیلگونت را، همان موی سفیدت را، در این دنیای پرآشوب برایم راه پیدا باش. اگر کوته بود عقلم، اگر قاصر بود فکرم، در این آتشگاه هجران برایم ماه تابان باش. با تشکر، هاشم فربود، دبیر بازنشسته از سابه.
درود بر تو. نوشتن که جایگاه پدر و مادر خاص خاصن، اگر بخواهی تا حدی جبران آنها شود، فقط سعی کن در طول حیاتشون قلبشون رو نشکنی و همیشه با احترام بسیار با اونها برخورد بکنیم. اسمشون رو یادشون رفته بنویسن. این شنونده عزیز، بله، یاد این حکایت از سعدی افتادم که چقدر زیباست، چقدر عمیقه و چقدر تلخه. میخونم براتون که روزی از غرور جوانی بانگ بر مادر زدم، شکست دل به کنجی خزید و گفت: خردی فراموش کرده ای که درشتی میکنی.